رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه دوشنبه 30 ماه جنوری را با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم.
کشته شدن 13 تن را به طالب در جنگ با نیروهای امنیتی در ولایت هلمند. تقاضای یک سیاستمدار پاکستانی از رئیس جمهور آمریکا به درج اتباعی پاکستانی در فهرست ممنوع برای ورود به کشور و حکومت ایتالیا و مسئولان کلیسا پذیرای 41 پناهجوی سوری شدند.
سفیر بریتانیا در کابل در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفته که گلبدین حکمتیار رهبر اسلامی میتونه پیش از رفع تعزیرات شورای امنیت ملل متحد به کابل برگرده. مصاحبه اختصاصی با سفیر بریتانیا در کابل پس از پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با ما باشین. در آغاز برنامه خبری توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش میکنه.
سلام شرمنده های عزیز. مقام های محلی هلمند گفتند که 13 تن رب طالب در جنگ با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. جنگجویان طالب حملاتشان را از ساعت 2 صبح امروز بر مرکز ولسوالی سنگین ولایت هلمند آغاز کردند و درگیری میان این گروه و نیروهای امنیتی افغان تا اکنون جریان دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تمام مراکز رای‌دهی را در سراسر این کشور قبل از برگزاری انتخابات ارزیابی میکند و برای جلوگیری از تقلب در انتخابات فهرست واجدین شرایط رای‌دهی را آماده میسازد. این کمیسیون همچنان برای برگزاری انتخابات 3 طرح را به مشوره گذاشته است. عمران خان رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته که پاکستانی ها را نیز از ورود به ایالات متحده منع سازد. در فهرست کشورهایی که شهروندان آن از ورود به آمریکا منع شدند هنوز پاکستان شامل نیست. عمران خان دیروز در سخنرانی در یک جمع تجمع با آن که منع ورود اتباع برخی کشورها به آمریکا را منع ورود مسلمانان توصیف کرد و موقف ایران را در عمل بالمثل مقابل آمریکا ستود، اما گفت دعا می کند که ترامپ صدور ویزه برای پاکستانی ها را نیز منع کند. عمران خان افزود که با این کار جلو فرار مغزها از پاکستان گرفته خواهد شد و دیگر این که پاکستانی ها نیز صدور ویزه برای آمریکاییان را توقف خواهند داد. حکومت پاکستان تحت رهبری نواز شریف تا حال در برابر منع ورود اتباع برخی کشورهای عمدتاً مسلمان به آمریکا تبصره‌ای نکردند. 6 نفر در حمله مردان مسلح بر مسجدی در شهر کیوبک کانادا شام دیروز کشته شدند و 8 نفر دیگر زخمی گردیدند. محمد هاشم حبیب زاده با شرح این خبر.
یک سخنگوی پلیس گفت که 2 مظنون در این رابطه بازداشت شده است، اما او در مورد هویت حمله کنندگان و انگیزه آن حمله معلومات بیشتر ارائه نکرد. رئیس مرکز فرهنگی اسلامی کیوبک گفت که مردم برای ادای نماز شام در زمان وقوع گلوله‌باری جمع شده بودند. رئیس مرکز فرهنگی اسلامی کیوبک گفت که حمله کنندگان آنان را هدف قرار دادند که برای ادای نماز شام در مسجد جمع شده بودند. طبق گزارش پلیس 53 نفر در مسجد حضور داشتند. جستین ترودو صدر اعظم کانادا این گلوله‌باری را حمله دهشت افکنی بر مسلمانان دانسته و آن را محکوم کرد. او در بیانیه تاکید کرد که کشورش به تنوع و تحمل مذهبی ارج می‌گذارد.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دفاع از فرمان اجراییش برای منع ورود پناهجویان و مردم 7 کشور اکثرا مسلمان در حالی ادامه داده است که گروه های حقوق بشری به ادامه فشار قانونی وعده سپردند. هزاران نفر در شهرهای مختلف ایالات متحده و طرفداران حزب دموکرات برای طرح این مسئله در کنگره و رد آن ممنوعیت توسط نهاد تقنینی این کشور آماده شدند. آقای ترامپ در یک رشته پیام‌های توییت شده صبح امروز گفت که جان کیلی وزیر امنیت ملی آمریکا به وی گفته است که با وجود اندک مشکلی که رخ داده همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. رئیس جمهور ترامپ افزوده است که بزرگترین مشکل در میدان‌های هوایی در کامپیوترها رخ داد که شرکت هوایی دلتا را متأثر ساخت و باعث برپایی مظاهره مردم و ریختن اشک سناتور چاک هومر شد. سناتور شومر روز یکشنبه هنگامی که در جریان سخنرانیش خواستار لغو فرمان اجرایی ترامپ شد، اشک در چشمانش حلقه زد. یک دیدار رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از بریتانیا در اواخر سال جاری انجام خواهد شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که با وجود تقاضاهای فزاینده به لغو این سفر به خاطر فرمان منع موقتی ورود مردم 7 کشور اکثرا مسلمان به آمریکا، این سفر انجام خواهد شد. قوقای منع سفر شهروندان 7 کشور به آمریکا سفر تریسا می صدر اعظم بریتانیا با واشنگتن را تحت شعاع قرار داد. مقام‌های بریتانیا این سفر را خیلی موفق دانستند. تاریخی برای سفر رسمی رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا اعلام نشده است. این سفر بسیار تشریفاتی خواهد بود و محل اقامت آقای ترامپ نیز قصر پادشاهی باکینگهام خواهد بود. مقام‌های حکومتی بریتانیا از این دیدار تحسین کردند را نشانه ای از روابط نزدیک بین دو کشور دانستند. حکومت ایتالیا و مسئولان کلیسا در آن کشور امروز از 41 پناهجوی سوری در میدان هوایی شهر روم استقبال کردند. شرح این خبر از حفیظ آصفی.
مقام ها گفتند که آنان می خواهند با متواری های جنگ در زمان همبستگی نشان دهند که ایالات متحده پناهجویان را بیرون می کند و برای جلوگیری از ورود مهاجران دیوار می سازد. کودکان نیز شامل این گروه سوری هاست. کارگران امداد هویت پناهجویان را در لبنان شناسایی کرده و زمینه صدور ویزا را با آنان در سفارت ایتالیا فراهم می کنند.
سیاستمداران برما، فعالان و سایر مردم از ترور مشاور قدیمی آن سان سو چی رهبر دموکرات‌های آن کشور امروز در مراسم تشییع جنازه وی شرکت کردند. پلیس در مورد انگیزه کشته شدن وی تحقیق می‌کند. این مشاور یک وکیل برجسته و عضو اقلیت مسلمان برما بود. و هنگامی که روز یکشنبه از میدان هوایی یانگون خارج می‌شد از فاصله نزدیک در قسمت سر هدف شلیک کله قرار گرفت. این حمله بسیاری مردم را در یانگون بهت‌زده کرده است، زیرا حملات بر افراد برجسته در این کشور نادر است. اگرچه نیروهای امنیتی به خاطر رفتار وحشیانه در ساحات دوردست روستایی در برخورد با اقلیت‌های نژادی بدنام است. خبر آخر این که اردوی سوریه میگوید که تخلیه شورشیان و خانواده‌هایشان از دره بارادا به حیث بخشی از توافقنامه تحویل دادن منبع آب مقدماتی پایتخت آن کشور تکمیل شده است. اردوی سوریه میگوید که 1142 جنگجو و 760 عضو خانواده هایشان از منطقه شمال غرب پایتخت آن کشور تخلیه شدند. آنان توسط موترهای بس به ولایت شمال غرب تحت اداره شورشان در ادلیب منتقل شدند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ولم توجه کنین به گزارش های ای برنامه خبری. سفیر بریتانیا در کابل در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفته که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میتونه پیش از رفع تظاهرات شورای امنیت ملل متحد به کابل برگرده. آقای جرمی در این مصاحبه در مورد روابط افغانستان و پاکستان، تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ناتو هم صحبت کرده. رین گل ساروان گزارشگر رادیو آشنا این مصاحبه را انجام داده که با هم به او گوش میدیم.
بعد از سفر شما و نماینده خاص بریتانیا به اسلام آباد، چه پیشرفت هایی در روابط میان افغانستان و پاکستان آمده است؟
ما باور داریم که افغانستان و پاکستان با عوامل مختلف به حیث همسایه ها باید روابط خوبی داشته باشند. در پهلوی هزارها مهاجر افغان و تجارت بین این دو کشور لازم است تا به خاطر ثبات سیاسی و نظامی افغانستان نیز روابط خوبی داشته باشند. چیزی را که ما می خواهیم برای حکومت افغانستان به دست آوریم آن حل دائمی برای این دو کشور است که با حمایت از بین بردن مشکلات میان آنها صورت گرفته می تواند. این چیزی که من و دوستانم در اسلام آباد می خواهیم از آن حمایت می کنیم. اگرچه این وقت گیر است، صبر و دیپلماسی و تعهد است که پاکستان و افغانستان را تشویق می کند تا با یک دیگر گفتگوی رو در رو داشته باشند.
روابط میان دولت های این دو کشور اکنون چگونه می بینید؟
آنجا نیست، جایی که باید باشد. در گفتگوها رهبران افغانستان و پاکستان این را به صراحت می گویند که این روابط قسمی که باید باشد نیست. من فکر می کنم که تمایل وجود دارد که نه تنها گفتگوها باشد، بلکه آن طور یک همکار واقعی وجود داشته باشد که هر دو طرف در پالیسی های خود تغییرات بیاورند.
آیا این برای بریتانیا قابل نگرانی نیست که روسیه نمی خواهد که تمام موانعی از پیش روی حکمتیار دور شود و نامش از لیست سیاه حذف گردد؟
من فکر میکنم که با سپری شدن مدت این کار را میکند. چیزی را که ما از سوی روسیه میشنویم این است که این نقض پروسه نیست، بلکه وابستگی به پروسه دارد. ما باید انتظار بکشیم که چی میشود.
اعضای حزب اسلامی گفتند که حکمتیار پیش از دور کردن تحریم ها به کابل آمده میتواند. آیا این امکان دارد؟
این به نظر من امکان دارد. این کار باید به رهبری حکومت افغانستان صورت بگیرد. حکومت افغانستان خوشبین است که آقای حکمتیار به زندگی سیاسی مدغم شود و به افغانستان بیاید.
آقای سفیر، شما تعهدات رئیس جمهور ترامپ را در مورد مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید، در حالی که او در مورد افغانستان چیزی زیادی نگفته است؟
معلوم دار است که من در مورد اداره امریکا چیزی نمیگویم. روزهای اول کار رئیس جمهور ترامپ است. چیزی که میتوانم بگویم آن این است که نخست وزیر بریتانیا با ترامپ یک جا به تعهدات خود به ناتو تاکید کرد. این برای افغانستان بسیار مهم است. سال گذشته کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر تعهداتشان را به افغانستان نشان دادند. ما اینجا هستیم و تعداد سربازان خود را بیشتر کرده ایم. شنیدن این که اداره جدید آمریکا عیناً تعهدات قبلی خود را به ناتو دارد، این کار اعضای دیگر ناتو را تشویق می کند که آن چیزی را انجام بدهند که آمریکا و بریتانیا انجام می دهند. تا 2% GDP خود را به سر ناتو به مصرف برسانند تا این سازمان مستحکم شود، و من فکر می کنم که برای افغانستان خیلی خوب است.
نخستین کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان سر از 11 دلو آغاز شده و تا 15 دلو ادامه خواهد داشت. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که تمام مراکز رای‌دهی را در سراسر کشور قبل از برگزاری انتخابات ارزیابی میکنه و برای جلوگیری از تقلب در انتخابات لیست واجدین شرایط رای‌دهی را آماده میسازه. سمسم سیرت جزئیات بیشتر پیشکش میکنه.
پس از ادعاهای جنجالی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی، حکومت تغییرات گسترده در جابجایی افراد در کمیسیون مستقل انتخابات این کشور به میان آورد. اکنون مسئولان این کمیسیون نشست‌های مشورتی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی راه اندازی می‌کنند. نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که در دومین نشست مشورتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی صحبت می‌کرد گفت به هیچ گونه فشارهای سیاسی تسلیم نمی‌شوند. آقای احمدزی افزود که همین اکنون در حدود 7000 مرکز رای‌دهی در سراسر افغانستان وجود دارد و همچنان در 10 سال گذشته در 7 دوره انتخاباتی 21 میلیون کارت رای‌دهی توزیع شده است. این در حال است که تعداد واجدین شرایط رای‌دهی در افغانستان 12 میلیون تن گفته می شود. آقای احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:
زمان تصمیم در انتخابات
تصمیم ما قبل از برگزاری انتخابات همین است که ما این مراکز را ارزیابی کنیم. شما خبر دارید که اکثر مراکز در منازل شخصی موقعیت دارند و ما می‌خواهیم این مراکز را در محلات عام المنفعه، مکاتب و شفاخانه ها انتقال بدهیم. اما در مشوره با مردم برای برگزاری انتخابات شفاف برای ما نیاز است و مکلفیت داریم که لیست رای دهندگان را آماده بسازیم.
به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، پس از انجام مطالعات برای تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی سه طرح تقسیم حوزه های انتخاباتی به حوزه های تک کرسی، تقسیم حوزه ها به حوزه های کوچکتر و استفاده از یک ولایت به عنوان یک حوزه که در 1.5 دهه پسین از همین ساختار استفاده شده است را برای مشوره پیش کرده اند. همچنان در زمینه توزیع کارت های رای دهی جدید این کمیسیون دو گزینه را برای مشورت پیشنهاد کرده است. معاذ الله دولتی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در نشست مشورتی گفت:
دو سوال در برابر شما بزرگوار قرار دادیم. یک، ابطال کارت های قبلی و توزیع کارت های جدید. دوم، اعتبار دهی کارت های قبلی و توزیع کارت های جدید برای واجد شرایط.
در همین حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به خبرنگاران گفت با تحقیق بیشتر نیاز است تا مطابق با واقعیت ها و ظرفیت های موجود کار صورت گیرد. آقای ایوبزاده تاکید کرد که باید لیست جدید از رای دهندگان با استفاده از تکنولوژی جدید آماده شود.
بدون لیست رای دهندگان رفتن به طرف انتخابات یک اشتباه بزرگ خواهد بود که ما نمیتونیم بازو زمان دیگر انتخابات در افغانستان تکرار کنیم. متاسفانه که حکومت بسیار بی‌توجه است نسبت به کارهای انتخاباتی. حکومت بسیار دسردانه برخورد میکنه، منابع مورد نیاز را در اختیار قرار نداده و حتی هم مداخله میکنه در فعالیت‌های تکنیکی انتخابات که خود از یک مانع بزرگ میتونه برای برگزاری انتخابات و برای تهیه لیست دهندگان در افغانستان باشد.
اما رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان کوچکتر ساختن حوزه های انتخاباتی را با توجه به وضعیت جاری افغانستان کارا نمی داند. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات نیز ناامنی را یکی از چالش های جدی فراراه کاری این کمیسیون در اکثریت موارد می داند. در حال کمیسیون انتخابات جلسات مشورتی را فرا می خواند و برای برگزاری انتخابات پارلمانی آمادگی می گیرد که نهادهای انتخاباتی ادعا می کنند اگر کمیسیون با جدیت و سریع کار نکند به زودی نمی تواند انتخابات پارلمانی را برگزار کند. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان در سال آینده خورشیدی وارد دومین دوره کاری غیر قانونیش می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمپین فری پولیو امروز در 23 ولایت کشور آغاز شد و به مدت 5 روز ادامه دارد، اما در برخی از مناطق باز هم شماری از کودکان از واکسین پولیو باز میمانند و دلیلش هم ادامه درگیری هاست. مکیه منیر مصاحبه را در این مورد با میوان احمدزایی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد راه اندازی این کمپین پرسیده.
در این کمپاین ما در زونهای جنوب، جنوب شرق، شرقی کشور و چند ولسوالی در زون شمال کشور همچنان شهر کابل زیر پوشش قرار میگیره که تعداد مجموعی اطفال که در این کمپاین زیر پوشش قرار میگیره 5.5 میلیون اطفال است.
در مجموع چند ولایت تحت پوشش قرار میگیره؟
23 ولایت هستند، 180 ولسوالی هستند.
در کدام نقاط ممکن اطفال از واکسین باز بمانند و شما نتانین بنابر مشکلات امنیتی و ادامه درگیری ها به اونا برسیم؟
در چند مناطق کشور است که ما فعلا مشکل داریم. بیشتر در حدود 8000 طفل در هلمند از واکسین باز میمانه و در حدود 100000 باز هم در کندوز که در ولسوالی های امام صاحب چاردر، علی آباد و شهر کندوز هستند که اطفال باز میمانند. در حدود 8000 طفل در کنر و در حدود 7000 الی 7500 در ننگرهار از واکسین باز میمانه.
یه اولین کمپاین فرعی سال 2017 است که شما برای میاندازین. چی تغییرات را آوردین در پروسه کمپاین ها نسبت به سال 2016؟
اصلا یک تغییر بزرگی که در اواخر 2016 آوردیم، یک فریمورک حسابدهی را برای انداختیم که بر اساس او ما بسیار زیاد که تاکید میکنیم به کیفیت ارقامی که برای ما میرسه به او تاکید میکنیم. خوشبختانه ارقامی را که ما در دوره های اخیر گرفتیم، سپتامبر، اکتبر و نوامبر و دسامبر، بسیار ارقام فوق العاده در سی مرحله تایید شدن، از چند پروسس تیر شدن و در سی مرحله ای تاییدی امی ارقام ما گرفتیم که ارقام ما فوق العاده بهتر شدن. ما ساحاتی که مشکل داره او را بسیار دقیق شناسایی کردیم در کجا مشکل داریم. هر ساحه برای ما فعلا معلوم است، هر قریه برای ما معلوم است و در سطح هر ولسوالی هر قریه که در کدام قریه ما چه مشکل داریم برای ما معلوم هستند و کیفیت کمپاین را در عمود قیاجاتی که در گذشته ها خراب بودند بهبود یافت.
فعلا شما در فقط در 4 ولسوالی مشکل دارین که ویروس پولیو عملا در گردش است و در نقاط خاص از ولسوالی ها. شما چه برنامه‌ای مشخص دارین به 4 ولسوالی؟
به 4 ولسوالی ما به سطح قریه تحلیل کردیم و کدام قریه مشخص مشکل داره و هم معلوم کردیم و پروگرام های ما در این خوشبختانه ما مشکل زیاد را در برمل داشتیم. در برمل فعلا ما دسترسی داریم، کمپاین ها را تطبیق می کنیم. مشکل هم از این خاطر زیاد است که این اطفالی بس ده سال ها، یعنی اطفالی که بالاتر از 5 سال هستند و هم سطح معافیتشان پایین هستند، از این خاطر که و در سالهای گذشته هیچ واکسینی در وزیرستان شمالی و جنوبی نگرفته است. از این خاطر ما در این ساحات مشخص که برمل است و چند ولسوالی های که مشکل زیاد داره و امی زیاد وقت از واکسین باز مانده، دایی ما به جای اطفال زیر 5 سال، اطفال زیر 10 سال هم آل زیر پوشش قرار میگیرم.
پیامتون چیست به والدین؟
ما یک راهی را طی کردیم و انشالله کامیاب هستیم در کارهای خود، اما تا وقتی که یک واقعه در افغانستان باشه ما کامیابی را مکمل تجلیل کرده نمیتونیم. اگر همکاری والدین با اطفال باشه، اگر همکاری جامعه باشه، در آخر سال 2017 ما برای تمام مردم افغانستان یک خبر خوش داده میتونیم که دیگه هیچ واقعی پولیو در 2017 در افغانستان نامده، که یک خبر بسیار خوش خواهد بود و در این ما همکاری والدین، همکاری جامعه را، همکاری بزرگان، همکاری جوانای ما را، ما سر جوانای خود بسیار فوکس میکنیم و جوانای ما هستند که در این راستا بسیار کمک کرده میتونن، خصوصا جوانایی که در مکاتب است، پوهنتونا است و در این راستا فوق العاده کمک زیاد کرده میتونن.
صدای امریکا، آشنای شما.
هزاران نفر روز گذشته در اعتراض به فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در قسمت منع ورود اتباعی 7 کشور در مقابل قصر سفید و میدانهای هوایی سراسر ایالات متحده مظاهره کردند. گزارش صدای امریکا را در مورد چگونگی اوضاع در دومین روز اعتراضات در لس آنجلس، نیویورک و واشنگتن از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
واکنش های روز افزون در برابر فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ به دروازه های قصر سفید رسید. فریادهای مردم امرا با شعارهای مختلفی که هم می کردند همه یک پیام را به امرا داشت: به نفرت و ترس نباید رفت، پناهجویان می توانند به امریکا بیایند.
اقدامات حکومت ترامپ مغایر ارزش‌های آمریکاست.
و در حالی که معترضان یک جاده اصلی را به سوی کنگره مسدود ساخته بودند، طرفداران مهاجرین و پناهجویان در نزدیکی میدان هوایی بین المللی دالاس از آمریکایی‌ها استقبال می‌کردند.
من خیلی خوشحال شدم. احساس افتخار به من دست داد که از من هنوز هم پذیرایی صورت می‌گیرد و مردم از من حمایت می‌کنند.
وکلا و مدافعان اداره مهاجرت در مقابل فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به منظور کمک به مهاجران قانونی و میدان‌های هوایی شد.
ما با این روش به جهان و حتی داعش و القاعده نشان می دهیم و می گوییم که نخیر، ما مسلمانان را دوست داریم، از آنها استقبال می کنیم و از آنها حمایت می نماییم.
در لس آنجلس وکلا در میدانهای هوایی برای آزاد ساختن بازداشت شدگان باقی ماندند.
دولت از تطبیق با حکم محکمه فدرال از ارائه هر گونه اطلاعات در مورد تعداد زیادی از مردم که بازداشت کردند امتناع می‌ورزد. ما اینجا هستیم تا خواستار حاکمیت قانون و مقررات شویم.
پیاده ساختن این فرمان منجر به سردرگمی به ویژه در میدانهای هوایی شد که در برخی موارد کسانی که اجازه اقامه دائمی یا گرین کارت هم داشتند از ورود به ایالات متحده منع شدند و سپس به عنوان ساکنان دائمی قانونی برای بررسی اضافی قبل از ورود بازداشت شدند. بسیاری از حامیان آقای ترامپ این فرمان ها را برای امنیت ملی خیلی مهم می دانند. اگرچه فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد ورود مهاجرین چند کشور مسلمان را در بر می گرفت، لیکن افغانستان شامل آن فهرست نبود. یاسر رضایی که یک مهاجر افغان است میگوید:
وقتی که من خانه را ترک کردم مطمئن نبودم که بتانم، زیرا گزارش های مغلق در مورد افراد نشر شد که بازداشت شدند. این فرمان اجرایی خیلی واضح و روشن نبود، بنابراین هر کس اکنون در افغانستان در این مورد سراسیما و نگران است.
جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده با نشر اعلامیه بروز یک شنبه به دنبال روشن ساختن صدور این فرمان اجرایی گفت که ورود ساکنان دائمی قانونی که دارای کارت سبزند از علایق در راستای منافع ملی کشور است. به این معنا که در برابر ورود دارندگان کارت سبز هیچ ممانعت وجود ندارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و برنامه خبری ساعت با آخرین گزارش به پایان می‌بریم. آن هم در مورد است که جاستن ترودو سرتاسر کانادا حمله مردان مسلح را بر یک مسجد در شهر کوبک کشور دهشت افغانی علیه مسلمان خوانده و تقبیح کرده. این حمله چون چیز خبرها هم شنیدین منجر به کشته شدن 6 تن شد و یک روز پس از او صورت گرفت که آقای ترودو گفت که کانادا صرف نظر از دین و آیین آنان را خواهد پذیرفت که از جنگ، دهشت و ظلم فرار میکنند. نجیب خلیل گزارش میده.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا حمله شام گذشته بر یک مسجد در شهر کیوبک را حمله بر مسلمانان خوانده آن را تقبیح کرد. آقای ترودو طی یک توییت چنین اظهار نظر کرد: مسلمانان کانادایی جزء مهم از ساختار ملی ما است و این اعمال بی‌معنی در جوامع ما، در شهر ما و در کشور ما جا ندارد. در این حمله که در شهر کیوبک رخ داد 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. کریستین کولومبی یک سخنگوی پلیس کیوبک گفت که 2 مظنون در این رابطه دستگیر شده، اما در مورد انگیزه اصلی این رویداد معلومات ارائه نکرده است.
2 مظنون بازداشت شدند، یکی در اینجا بازداشت شد و دومی در نزدیکی اورلیانس در منزلش بازداشت گردید.
انتونی کوتو یکی از باشندگان محل گفت که هیچگاه خصومت و دشمنی در برابر آنها وجود نداشت.
من شاهد هیچ وضعیت غیر عادی نبودم. رویه آنان با همه خوب بود. هیچگاه شاهد نفرت و یا خصومت علیه همدیگرشان نبودم. از این رو من حیرت زده هستم.
فلیپی کویلارد وزیر اعلی کیوبک تأثیر عمیق خود را به بازماندگان قربانیان ابراز داشت و گفت:
شهر کیوبک امروز شاهد دهشت افغانی بوده است. مشکل است قبول کرد در چنین شهر زیبا و صلح آمیز چنین چیز اتفاق بیفتد. اما اتفاق افتاد و 6 تن جان باخت. 8 تن زخمی گردیده که وضع صحیشان وخیم است.
آقای کیولارد به عدم مسئولیت در جهان اشاره کرده گفت:
هیچ کس در جهان کوچک امروزی مطلقاً مسئول نیست. از این رو برای حکومت‌ها بسیار مهم است تا تمام انرژی خود را برای تضمین مسئولیت مردم تا حد امکان به خرج دهند.
وزیر اعلی کیوبک گفت امروز دوشنبه راهپیمایی‌ها برای بزرگداشت از قربانیان این مسجد، خانواده‌هایشان و همچنان همبستگی با جوامع مسلمانان در سراسر کیوبک صورت خواهد گرفت.
فشرده خبرها، مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که 13 تن از تنروان طالب در درگیری با نیروهای امنیتی افغان در آنجا کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید تمام مراکز رای‌دهی که در سراسر این کشور را قبل از برگزاری انتخابات ترجمی می‌کند و برای جلوگیری از تقلب در انتخابات فهرست واجد شرایط رای‌دهی را آماده می‌سازد. این کمیسیون همچنین برای برگزاری انتخابات 3 طرح را به مشورت گذاشته است. عمران خان رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته که پاکستانی‌ها را نیز از ورود به ایالات متحده منع سازد. در فهرست کشورهایی که شهروندان آن از ورود به آمریکا منع شدند، هنوز پاکستان شامل نیست. 6 نفر در حمله مردان مسلح بر مسجدی در شهر کیوبک کانادا شام دیروز کشته شدند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس گفت که 2 مظنون بازداشت شده است، اما معلومات بیشتری در مورد هویت و انگیزه آن حمله ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دفاع از فرمان اجراییش برای منع ورود پناهجویان به مردم 7 کشور اکثرا مسلمان در حالی ادامه داده است که گروه‌های حقوق بشری به ادامه فشار قانونی وعده سپردند. هزاران نفر در شهرهای مختلف ایالات متحده و طرفداران حزب دموکرات برای طرح این مسئله در کنگره و رد آن ممنوعیت توسط نهاد تقنینی کشور آماده شدند. آقای ترامپ در یک رشته پیام‌های توییت شده صبح امروز گفت که جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا به وی گفته است که با وجود اندک مشکلی که رخ داده است همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. یک دیدار رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از بریتانیا در اواخر سال جاری انجام خواهد شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که با وجود تقاضاهای فزاینده به لغو این سفر با خاطر فرمان منع موقتی ورود مردم 7 کشور اکثرا مسلمان به آمریکا این سفر انجام خواهد شد. حکومت ایتالیا و مسئولان کلیسا در آن کشور امروز از 41 پناهجوی سوری در میدان هوایی شهر روم استقبال کردند. این مقام ها گفتند که آنان میخواهند با متواری های جنگ در زمان همبستگی نشان دهند که ایالات متحده پناهجویان را بیرون میکند و برای جلوگیری از ورود مهاجران دیوار میسازد و سیاستمداران برما، فعالان و سیاست مردم و سایر مردم از ترور مشاور قدیمی